ساعت 17 در تهران. خبرهای این ساعت رو از رادیو فردا میشنوید. نشست رهبران 20 کشور صنعتی دنیا در هامبورگ آغاز شد. معاون قوه قضاییه اعلام کرد داخل خودرو حریم شخصی نیست. و برای 4 مسیحی ایرانی احکام زندان و ممنوع الخروجی صادر شد. سلام و عصر بخیر به شما همراهان رادیو فردا. نشست دو روزه رهبران 20 کشور صنعتی دنیا معروف به G20 روز جمعه در هامبورگ در آلمان آغاز شد. در این نشست رهبران مختلفی از جمله دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و ایمانوئل مکرون، رئیس جمهوری آمریکا، روسیه و فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حضور دارند. در آغاز این نشست دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین برای نخستین بار از زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ با یکدیگر رو در رو شدند. در این زمینه جزئیات بیشتر رو با همکارم مرتضی میردامادی دنبال می‌کنیم. از مهمترین نکات نطق افتتاحیه برای ما بگید و اینکه چه موضوعی مطرح شد در این اجلاس در روز اول.
نطق افتتاحیه را همونجور که میدونین خانم آنگلا مرکل به عنوان میزبان اجلاس ایراد کرد. مهمترین نکته‌ای که در اون ذکر کرد این بود که به هر حال میلیون‌ها نفر در سرتاسر دنیا امید به این اجلاس بستن که با تشریک مساعی کشورهای شرکت کننده دست کم بخشی از مشکلات جهانی حل بشه. خانم مرکل در این حال تاکید کردش که همه رهبرایی که در این اجلاس شرکت کردن میخوان که نتیجه خوب بگیرن و گفتش که خب البته گرفتن نتیجه خوب یعنی مصالحه کردن و عدم پافشاری بر خواستهایی که ایشون اونها رو خواستهای منطقه‌ای دونست و گفتش که به جای اینکه تاکید بر خواستهای منطقه‌ای باشه باید مصالحه بکنن که به دستاوردهای بیشتری برسن. همونطور هم همونجوری که قبلا هم اشاره شده بود مهمترین نکاتی که تو این اجلاس مطرح هست یکی مسئله آب و هوای کره زمین هست، دومی مسئله مبارزه با تروریسم و همینطور تجارت آزاد و احیانا بعضی حد زدن که مسئله کره شمالی هم در دستور کار باشه.
چه نکاتی در حاشیه اجلاس توجه رسانه ها رو جلب کرده؟
فکر کنم مهمترین مسئلهش اولین برخورد نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که یک صحبت کوتاهی با هم کردن، دست دادن با هم دیگه، آقای ترامپ به پشت آقای پوتین زد طبق رسمی که ایشون داره در ملاقات با افراد. همینطور ملاقات بسیار سرد و دست دادن بسیار سرد رجب طیب اردوغان با خانم مرکل، همونجور که میدونیم سر انتخابات پیشین ترکیه و حوادثی که بعد از اون پیش اومد یک سری اختلاف نظرها بین این رهبران دو کشور وجود داشت. اما شاید مسئله دیگه که به لحاظ اقتصادی مهم باشه یک کنفرانس خبری مشترک دونالد توسک رئیس کمیسیون اروپا و ژان کلود یونکر به عنوان رئیس اتحادیه اروپا با هم دیگه یک کنفرانس خبری مشترک داشتن. در اون ایالات متحده آمریکا رو تهدید کردن که چنانچه سیاست‌های حمایت‌گرایانه خودش رو در بازار ادامه بده و تعرفه‌های گمرکی بیشتر روی برخی از کالاهای وارداتی به آمریکا ببنده، اون وقت اروپا هم اقدام مقابله به مصر خواهد کرد. چون همونجور که می‌دونیم در روزهای اخیر یک سری صحبت‌ها بوده راجع به ایجاد برخی محدودیت‌ها در واردات فولاد به آمریکا و متقابلا اروپا گفته که اگر که همچین اقدامی صورت بگیره مقابله به مصر از طرف اروپا خواهد شد.
اما خیابون‌های هامبورگ هم بدون حاشیه نبودن در طول امروز و دیشب، حتی
بله از دیروز بعد از ظهر برخورد معترضان به این اجلاس با پلیس شروع شده، امروز هم ادامه داشته، ولی شاید به اصطلاح تندترین اونها امروز صبح بوده که برخی تظاهر کنندگان که لباس‌های سیاه پوشیده بودن و ماسک به صورتشون داشتن در محله آلتونای هامبورگ که محله مرفعی هست اونجا شیشه مغازه رو برخی مغازه رو شکستن، بانک‌ها رو شکستن و به گفته پلیس هامبورگ دست کم 20 ماشین رو آتش زدن. ولی در این حال تظاهرات مسالمت‌آمیزی هم وجود داشته که این تظاهرات مسالمت‌آمیز راه ورود و خروج برخی کاروان‌های هیئت‌های شرکت کننده در اجلاس رو بسته، از جمله ملینا ترامپ، خانم آقای ترامپ که نتونست از هتلش بیاد بیرون و به خاطر هشدارهای امنیتی که دریافت کرده بودن گفتن که این
متاسفانه
تلفن زنگ
میخوره بعد دیگه نمیتونیم ادامه بدیم در مورد ترامپ صحبت کنیم. خیلی ممنونم. اعتماد میردامادی بود و در مورد آخرین خبرهای مربوط به نشست رهبران 20 کشور صنعتی دنیا در هامبورگ شنیدید. همراه ما باشید تا خبرها رو ادامه بدیم.
18 تیر 18 سال بعد، نام ها و نشانه ها.
200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند.
حاصل نتیجه ندادن پیگیری عوامل قطعهای زنجیره‌ای بود.
ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد.
ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید.
روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه ساعت 20:30 به وقت ایران از رادیو فردا.
ولی معلومه رو خواهید شنید، از روز 17 آغاز میشه این سری برنامه. ادامه میدیم خبرها رو. معاون قوه قضاییه با تایید ضمنی اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی مربوط به حریم خصوصی نبودن داخل خودرو گفته بخش قابل رؤیت خودرو حریم خصوصی محسوب نمی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه گفته بخش پنهان خودرو مانند صندوق عقب حریم خصوصی است و به گفته او بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رؤیت است حریم خصوصی نیست. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی گفته بود که داخل خودروها حریم خصوصی به شمار نمی آید. با این حال خبرگزاری ایسنا یک روز بعد فتوای برخی از مراجع تقلید از جمله آیت الله زنجانی را منتشر کرد که خودرو را ملک شخصی دانسته بودند. دادگاه انقلاب خرداد ماه امسال برای 4 مسیحی ایرانی احکام زندان و ممنوع الخروجی صادر کرده است. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن در این زمینه با ما گفتگو میکنه.
در تاریخ 3 جون 2017 که همین 13 خرداد باشه، 4 نفر از مسیحیان ایرانی که از جمله اونها کشیش ویکتور به تمرز، آقایان هادی عسکری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری به احکام زندان دراز مدتی محکوم شدن به خاطر فعالیت‌های مسیحیشون و اتهامی که اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی و اداره کلیساهای خانگی عنوان شده محکوم شدن. احکام این دوستان از 10 سال تا 15 سال بوده، به علاوه اون هر کدوم به مدت 2 سال هم ممنوع خروج شدن. قاضی این پرونده آقای احمدزاده از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بوده.
آقای برجی، هفته پیش هم شورای کلیساهای همگام در واقع از صدور حکم زندانهای طولانی مدتی برای 4 مسیحی دیگه در ایران خبر داده بود. گفته بودید که 3 نفر از اونها غیر ایرانی هستند. جزئیاتی میتونید در مورد اون محکومیت ها هم بدید؟ گویا قاضی اون پرونده هم همین قاضی پرونده مذکور هست.
بله، آقای احمدزاده در این سال جاری چند تا پرونده رو به این ترتیب حکم زندان صادر کردن برای مسیحیان ایرانی. توی اون پرونده باز اسم 4 نفر مطرح بود. یکی از اونها آقای ناصر نورد گوتپه نوکیش مسیحی ایرانی بودن و 3 شهروند تبعی کشور آذربایجان هم در میان اونها بودن که برای مسافرت تفریحی و بازدید از دوستان مسیحیشون به ایران سفر کرده بودن و در یک جمع خانوادگی با مسیحیان دیگه دستگیر شدن. مدتی رو در زندان گذراندن و انفرادی و دوران بازجوییشون که تمام شد به غیر وثیقه آزاد شدن، ولی در همین ماه جاری برای اونها هم احکام زندان دراز مدتی 10 سال زندان و 2 سال ممنوع خروجی صادر شده بود.
مشخص شده که به چه اتهامی این کسانی که نام بردید محکوم شدند؟
بیشتر مسیحیانی که این روزها با این احکام مواجه میشن اقدام علیه امنیت ملی عنوان اتهام اصلیشون هست. مصادیق این اتهام در مورد هر کدوم ممکنه تفاوت داشته باشه، از شرکت در کلیسای خانگی، تشکیل کلیسای خانگی، ولی خب به نظرت من موارد دیگه ای رو هم میبینیم در دادنامه عنوان میشه. مثلا براندازی نرم نظام در مورد این گروه مطرح بوده از طریق ارتباط با یک کلیسایی که در آذربایجان بوده و همینطور در سوئد. به همین خاطر به این مدت زندان محکوم شدن.
منصور برجی بود، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در بریتانیا که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما حالا که بحث زندان و زندانی سیاسی عقیدتی هست، سری بزنیم به برنامه ملاقات و با مهتاب وحیدی را در این زمینه همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او شهروندی ایرانی آمریکایی است که از مهر ماه سال 94 در زندان به سر می برد. اتهامش همچون دیگر شهروندان دو تابعیتی همکاری با دولت متخاصم عنوان شده است. سیامک نمازی، مدیر پیشین بخش برنامه ریزی های استراتژیک شرکت نفتی کرسنت که به گفته خانواده برای دیدار با بستگانش به ایران رفته بود، شاید هرگز تصور نمی کرد که حکمی 10 ساله در انتظارش باشد. این شهروند ایرانی آمریکایی 46 ساله به همراه خانوادهش پس از انقلاب سال 57 در ایران به خارج از کشور رفت و پس از تحصیل در رشته روابط بین الملل با چند سازمان آمریکایی از جمله بنیاد ملی برای دموکراسی و مرکز تحقیقاتی پژوهشی وودرو ویلسون در واشنگتن همکاری کرد. سیامک نمازی همچنین همراه با اعضای خانواده‌اش از دستندرکاران شرکت مشاوره آتی بهار در ایران بود. شرکتی که یکی از اهدافش به گفته این فعال اقتصادی دادن مشاوره به شرکت‌های بزرگ نفتی است. اما او پس از سفر به ایران به همکاری با دولت متخاصم متهم و در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی مجرم شناخته شد. اما سیامک نمازی تنها فرد زندانی خانواده نمازی نیست. پدر 80 ساله او باقر نمازی هم که زمستان سال 94 برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران سفر کرده بود، بازداشت و به همین اتهام به 10 سال زندان محکوم شد. دولت پیشین و دولت فعلی آمریکا همچنین شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی شدند. اما مقامهای ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسند و همواره می‌گویند که به اتهام شهروندان ایرانی با تابعیت مضاعف بر اساس قوانین ایران رسیدگی می‌شود. از محکومیت 10 ساله سیامک نمازی هنوز بیش از 8 سال دیگر باقی مانده است.
ادامه خبرها را از رادیو فردا می شنوید. قاضی یک دادگاه فدرال در ایالت هاوایی با درخواست دادستان این ایالت برای ایجاد تغییراتی در تصمیم دیوان عالی آمریکا در مورد فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ مخالفت کرد. دادستان ایالت هاوایی از دادگاه خواسته تا درباره مفهوم خیشاوندان نزدیک که در حکم دیوان عالی آمریکا آمده بازنگری کند و افرادی از جمله پدربزرگ و مادربزرگ را هم در بر بگیرد. قاضی فدرال اما با رد این درخواست گفته در مقام تغییر یا تفسیر احکام دیوان عالی آمریکا نیست. دیوان عالی آمریکا چندی پیش در حکم اجازه داد بخشی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ در ایجاد محدودیت‌هایی برای سفر اتباع 6 کشور و پناهنده‌ها به آمریکا اجرا شود. عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر میگویند با خودداری قطر از پذیرش شروط آنها اقدامات جدیدی را علیه این کشور اجرا میکنند. وزیران امور خارجه 4 کشوری که با قطر قطع رابطه کردند در بیانیه خود گفتند مخالفت قطر با درخواست آنها برای حل مناقشه اخیر اثبات میکند که به نوشته آنها دوحه با گروههای تروریستی مرتبط است. این بیانیه پس از نشست اخیر وزیران خارجه عربستان، مصر، امارات و بحرین منتشر شده است. حمله انتحاری به چند پاسگاه بازرسی در شمال شبه جزیره سینا در مصر باعث کشته شدن دست کم 10 نفر از نفرات ارتش این کشور شده است. مقام‌های امنیتی مصر گفتند این حملات روز جمعه با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده نزدیک مرز مصر با نوار غزه روی داده و در اثر آن دست کم 16 نفر از افراد ارتش در مصر زخمی شدند. از زمان کنار گذاشته شدن محمد مرسی از قدرت در مصر، شبه جزیره سینا شاهد حملات متعدد گروه حکومت اسلامی علیه ارتش مصر بوده است. همراه ما باشید تا 15 دقیقه آینده سرخط تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید.